أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. این آیه اشاره به یکی از لجاجت‌ها و بهانه‌جویی‌هایی دارد که تو جامعه بعضی از افراد دارند. قرآن کریم می‌فرماید وقتی به بعضیا گفته میشه انفاق کنید و اذا قیل لهم، حالا نفرموده و اذا قال الله، وقتی خدا بهشون میگه قیل لهم، قیل فعل مجهوله، خدا میفرماید، پیغمبر میفرماید، مؤمنین میگن، وقتی به بعضیا که پول دارن دستشون به دهانشون میرسه، وضعشون خوبه، گفته میشود انفقو، انفاق کنید، مما رزقکم الله، نه از مال خودتون، از اینایی که خدا بهتون داده، چون مال که مال ما نیست، همه مال خداست، هستی مال خداست، حیات ما از مال خداست. لذا تو قرآنم هر کجا میگه انفاق کنید میفرماید مما رزقناکم، از اونی که ما به شما دادیم، مال ماست، مال خداست. وقتی به بعضیا میگیم از اون چه که خدا به شما داده انفاق کنید، قال الذین کفروا، کفار میگن، که بعضی از مفسرین نوشتن گرچه خطاب این آیه به کفار است ولی پیامش عامه، یعنی اونایی که خسیسن، بخل دارن، انفاق نمیکنن، وقتی بهشون میگن انفاق کنید میگن که خب خدا خودش به این فقرا بده، اگه خدا خودش رزاق نیست به اینا بده، چرا ما کمک کنیم؟ من کار کردم، من تلاش کردم، من پول جمع کردم، حالا به فقرا بدم؟ مگه خدا العیاذ بالله ناتوانه، نداره؟ همونطور که به من داد به اینام بده. میگن انوت امو، من لو یشاء الله اطعمه، ما به کسی طعام بدیم، غذا بدیم، پول بدیم که اگه خدا میخواست بهش میداد؟ خب این در واقع بهانه و حرف نشانه این است که میخوان بگن خدا خواسته فقیر فقیر باشه، خدا خواسته غنی غنی باشه، خدا خواسته یه عده بدبخت باشن، ندار باشن، و الا کاری میکرد دست به خاک بذارن طلا بشه. لو یشاء الله اطعمه، اگر خدا میخواست بهشون میداد، لابد خواسته که اینطوری بیچاره بمونن. حالا چرا ما پولدارا، ما ثروتمندا کمک کنیم؟ بهانه میارن. ببینید عزیزان، یکی از نکات مهمی که در قرآن کریم مورد توجه قرار گرفته انفاق. خیلی هم تو قرآن آیه داریم، آیات متعددی تو قرآن داریم، از حلال انفاق کنید، از مال پاکیزه انفاق کنید، سری و آشکار انفاق کنید، در انفاقتون مواظب باشید، منت نذارید، اذیت نکنید، ریا نکنید. چقدر آیات، شاید کمتر سوره‌ای تو قرآن داشته باشیم که درباره انفاق و کمک و در واقع رسیدگی به فقرا تأکید نشده باشه. من دو تا حدیث اول بخونم براتون، بعد اینو توضیح بدم. پیغمبر گرامی اسلام فرمود، خدا میفرماید، این حدیث حدیث قدسی است، قال الله انفق یبن آدم، انسان تو انفاق کن، انفق و علیک، تا من به تو انفاق کنم، انفق یبن آدم انفق و علیک، تو انفاق بکن تا من به تو انفاق کنم. یه روایت. روایت دوم که خیلی زیباست، در حدیث داریم رسول گرامی اسلام فرمود هر روز صبح دو تا فرشته تو عالم ندا میدن، فریاد میزنن، ما من یوم، هیچ روزی نمیگذره بر بشر، یسبح العباد فیه، وقتی صبح میشه، وقتی هوا روشن میشه، الا ملکان ینزلان، دو تا فرشته میان روی کره زمین، یکیشون میگه فیقول احدهما، این دوتا فرشته دوتا پیام میدن به مردم، هر روزم میدن، هر روزم این پیام رو میدن، فریاد میزنن توی عالم، یکیشون میگه فیقول احدهما، یعنی در واقع این دوتا فرشته دوتا دعا میکنن، دو تا دعا میکنن وقتی هر روز میان روی کره زمین. اولیشون میگه اللهم اعط منفقا خلفا، دومیشون میگه اللهم اعط ممسکا تلفا. مردم دو دستن آقا، یا منفقن یا ممسک. منفق یعنی کسی که کمک میکنه، ممسک یعنی کسی که امساک میکنه و سفته، چیزی به کسی نمیده. یه فرشته به منفقا دعا میکنه، یه فرشته هم به ممسکا. فرمود رسول خدا هر روز صبح که میشه دو تا فرشته میان رو کره زمین، یکی از اونها میگه اللهم اعط منفقا، خدا یا هرچی منفقه یعنی کسی که انفاق میکنه کمک میکنه، خلفا جایگزینشو بهش بده. خلف به معنای در واقع جایگزین، خدای هر که انفاق کرده جاشو پر کن براش. خلفا اللهم اعط ممسکن تلفا، هر کم ممسک مالشو تلف کن از بین ببر. برای ممسکا دعا میکنن به تلف یعنی نابود شدن، برای منفقا دعا میکنن به خلف یعنی جایگزین شدن. ولذا این نکته بسیار دقیقی است که ما بدانیم فقر و غنا از اول عالم بوده، هیچ وقت هم ریشه‌کن نشد. ما تو انبیا فقیر داشتیم مثل ایوب، ثروتمند داشتیم مثل سلیمان. در میان قوم موسی قارون اینقدر ثروت داشت که نمیدونست چجور مصرف کنه، افرادی هم بودن به نان شب محتاج بود. زمان امیرالمومنین علیه السلام همینطور، تو جامعه افرادی بودن، عبدالرحمن ابن اوفها که وقتی مرد شمشای طلاشو با تبر تقسیم میکردن بین خانوادش، اینقدر شمش طلا داشت، حالا اسب و شتر و ایناش بمون. افرادی هم بودن که نان شب نداشتن شب مصرف کنن. در زمان امام صادق علیه السلام، در زمان علی، همه ائمه، در زمان همه ائمه و همچنین تا امروز، انفاق رو هم قرآن در واقع وظیفه دولتی و یک وظیفه حکومتیش نکرده. همه شما تو قرآن نگاه کنید وقتی صفات متقین رو میشموره، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، وقتی میخواد صفات متقین رو بشموره یکیش میفرماید انفاقه، صفات محسنین رو میشموره انفاقه، صفات اهل تقوا رو میشموره انفاقه. مرتب تأکید بر این مسئله انفاق شده از امام جواد علیه السلام. خب یکی از صفاتش همین جود و سخاوتش. همه ائمه ما جواد بودن، همه سخی بودن، اما در مورد امام جواد علیه السلام نوشتن وقتی از در خانه میمد بیرون، فقرا صف کشیده بودن کمک میکرد به عمه هاش، به عموهاش، عموزاده هاش، چون ایشون میدونه عمو هم زیاد داشت دیگه، عموزاده زیاد داشت. امام رضا رسما براش نوشت، چون امام رضا ایران بود، نوشت پسرم از دری بیا بیرون که مردم تو رو ببینن، بتونی به عموها عموزاده هات کمک کنی. امام کاظم علیه السلام یه کیسه هایی داشت معروف بود به سرر، سرر موسی، کیسه های پول 100 درهم، 200 درهم، 300 درهم در اینها بود، به افراد مختلف، به فقرا و مستمندان کمک میکرد. امام باقر در یه روایتی دارد فرمود ما دست مستمند رو میبوسیم، نه به خاطر اینکه این مستمند آدم خیلی مثلا بالاییست، نه، چون صدقه وقتی به فقرا میدی فرمود قبل از آنی که به دست فقیر برسه خدا میگیره. قرض هم اینطوره دیگه، منزل لذی یغرز الله، شما به کسی که قرض میدی اول داری به خدا میدی، ولی ربا اینطور نیست، رشوه اینطور نیست، شیطان گیرندشه، از دست شیطان میره به دست رباگیر، رباگهنده. پولی که میدی به دیگران رباشو میگیری، شیطان به خاطر همین هم از بین میره، نزول خور زمین میخوره، نزول خور ورشکست میشه، بی برکت میشه تو زندگیش. شما چقدر نزول خور سراغ دارید سقوط کردن؟ چون ربا رو قرآن میفرماید شیطان خبط میکنه، شیطان تو گرفتنش دخیله، ولی قرض نه. یغرز الله قرضن، خدا قرض رو در واقع شما به دست مؤمن میدی ولی گویا به خدا داد. انفاق هم همینطور است. شخصی آمد خدمت امام جواد، این هم حالا اینجا توضیح بدم که وقتی میگیم انفاق و کمک، مقصود نیستش که حتما کمک های مالی باشه، یه وقتی نه ممکنه کمک های اعتباری باشه. الان فراوان به ما میگن، تماس میگیرن، مخصوصا خانواده ها، دخترهای جوان. خب خانواده های محترمی هستن، دختر خوب دارن توی خونه، دختر با حیا دارن، دختر نجیب دارن، دختری نیست که بلند شه بره تو کوچه و خیابون و دانشگاه خودش دوست پیدا کنه، شوهر پیدا کنه، رفیق شه با کسی، متدینن، مؤمنن. خب چه اشکال داره افرادی که مرد خوب، داماد خوب میشناسن واسطه بشن این دختر خانم شوهر کنه؟ اینقدر مشکل ازدواج تو جامعه، سنای بالا و در واقع تأخیر در ازدواج نباشه، چه اشکال داره که وقتی انسان واسطه میشه برای ازدواج دیگری، واسطه میشه برای جهیزیه، واسطه میشه برای اینکه یک جوانی سر کار بره، همیشه هم کمک مالی نیست. ببینید شخصی آمد خدمت جواد العمه علیه السلام، آقا امام جواد تو مکه بودن، این شخص از سیستان اومده بود، منطقه سیستان. میگه سر سفره که نشستیم خدمت آقا امام جواد، سفره ی انداخته بودن و غذای توی سفره بود، من همینطور که غذا رو داشتم میخوردم خدمت آقا، گفتم یبن رسول الله، حاکم سیستان از شیعیان شماست، از محبین شماست. آقا فرمودن من نمیشناسمش، یعنی به طور طبیعی نمیشناسمش، البته ائمه اگر اراده میکردن هر کسو میخواستن میشناختن، از هر چیزی میخواستن اطلاع پیدا میکردن. علم غیب ائمه مطلق نیست، علم غیب نسبی است، یعنی خدا به اونها داده، اگه چیزی رو بخوان بدانن میدانن. اما به طور طبیعی و عادی فرمود من نمیشناسم اون فرد رو. عرض کردم آقا درست شما نمیشناسی، ولی ایشون به شما خیلی ارادت داره، علاقه‌مند به شماست و همیشه از شما یاد میکنه، اخیراً یه مالیاتی به من نوشته که من نمیتونم بدم، اگه میشه شما یه نامه، یه توصیه‌ای. ببینید پارتی بازی تو کارها خوب نیست، پارتی بازی این است که حق دیگران ضایع بشه، حق یکی رو بگیرن بدن به من. امسال نوبت حج این آقاست، بگیرن بدن به من، خب این حج اشکال داره، پارتی بازی میشه. امسال نوبت عمره این آقاست، بگیرن بدن به من. اما یه وقتی نه، در اثر توصیه نامه شهردارها، استاندارها، فرماندارها، دهیارها، بالاخره اختیاراتی دارن. ان الله یأمر بالعدل والاحسان، ما یه عدل داریم یه احسان داریم، اگه خدام قرارشه با عدلش ما برخورد کنه هممون بدهکار میشه. ان الله یأمر بالعدل والاحسان. از امیرالمومنین پرسیدن تفسیر این آیه چیه، فرمود العدل الانصاف، الاحسان التفضل. خدا یه تفضلی هم داره، یه احسانی هم داره، عدلش میگیم همش هم تو دعا میگیم خدا یا با عدلت با ما رفتار نکن. یه اختیاراتی دارن رؤسای ادارات، رؤسای به هر حال فرمانداری ها، استانداری ها. امام نفرمود نه قانون باید مالیات رو بدی، نه، گفتن باشه. یه قلم و کاغذی برداشتن، امام این نامه رو نوشتن برای حاکم سیستان. اما بعد ببینید نامه چقدر قشنگه، فَإِنَّ مُوسِلَ كِتَابِ هَذَا، این آقایی که داره نامه منو پیش شما میاره، ذکر انک مذهبا جمیلا، گفت تو یه مذهب خوبی داری، یعنی شیعه هستی، تو پیرو ما هستی، از تو تعریف کرد. من شما رو نمیشناسم آقای استاندار سیستان، فرماندار سیستان، ولی این آقایی که الان داره نامه منو پیش شما میاره گفت مذهبا جمیلا، شما مذهب زیبایی داری. حالا که اینطور است، نامه من اینه، و ان مالک من عملک، توضیحش رو عرض میکنم، توضیح نامه اینه، فرمود که این اعمالی که تو انجام میدهی بدان اون چه که به مردم خدمت میکنی برات میماند، فاحسن الی اخوانک، به مردم تا میتونی خدمت کن، این مسئولیت همیشه برات نمیمانه، اون خدمت هایی که به مردم میکنی برات میمونه. وعلم ان الله عز وجل، بدان که خدای تبارک و تعالی سائلو که ازت میپرسه فردا، تو استاندار بودی چه کردی برای این مردم، تو فرماندار بودی چه کردی، چقدر درد از دل مردم برداشتی، چقدر کار مردم رو انداخت، میپرسه ازت. ایشون نامه رو برداشت آورد، یک کسی زودتر خبر داده بود به این فرماندار که این آقا از طرف امام جواد نامه آورد. فرماندار از شهر آمد بیرون به استقبال این شخص، تا نامه رو دید نامه رو بوسید، به چشم گذاشت، بلا فاصله دستور داد مالیات رو بخشیدن، یه حقوقی هم معین کرد برای این بنده خدا تا آخر عمرش، گفت تا زمانی که من توی این مسئولیتم این حقوق رو به تو و زن و بچت بده. خب ببینید با یک نامه امام جواد کل کار را میفته. انفاق و رسیدگی به دیگران اینطور است. اینی که در روایات داریم که این روایت از رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، در تحف العقول هست، فرمود دو تا ویژگی است که از اون بالاتر وجود ندارد، یکی ایمان به خدا و یکی خدمت به مردم. خصلتان لیس فوقهما من البر شیء، الایمان بالله و نفع العباد الله. خیلی ها دوست دارن حج برن، من این روایت بخونم، اونایی که نتونستن حج برن. فرمود قضا و حاجت المؤمن، حاجت یه مؤمنی رو رفع کنی، مشکل مؤمنی رو رفع کنی، افضل من الف حجت متقبله، بالاتر از هزار حج قبوله. آخه اینا هم که حج میرن که همه حجشون قبول نیست، ممکنه صحیح باشه، قبول بودنش مشکله، هر کسی حجش قبول نمیشه، برای خدا باشه ریا نباشه. الف حج. در روایت دیگری دارد من سعا فی حاجت اخیه المؤمن، کسی سعی کند در رفع نیاز از مؤمن، فکأنما عبد الله 9000 سنه. عجیب این روایات، یکی دو تا سه تا چهار تا پنج تا ده تا نیست که آدم بگه سند ضعیفه یا مثلا نه، به حد اینها زیاده است که مضمونش متواتر معنوی است. متواتر معنوی به روایتی میگن که انقدر معناش تکرار شده که آدم اطمینان پیدا میکنه از معصوم صادر شد. این اصلا مرحوم شیخ صدوق یک کتابی در همین رابطه دارد، قضای حاجت مؤمن. مرحوم کلینی در کافی باب مفصلی در این رابطه دارد. فرمود کسی سعی کند در حاجت برادر مؤمنش گویا 9000 سال. 9000 سال عمر چند نفر میشه؟ شما 90 سال اگر عمر طبیعی کسی بکنه که حالا کمتر 90 سال اتفاق میفته، تقسیم بر 9000 سال عمر چند نفر میشه؟ فرمود اینقدر، 100 نفر عمر 100 نفر میشه که عبادت کنن در طول عمرشونا. ابد الله 9000 سنه، اونم چه عبادتی؟ صائما نهاره قائما لیله، عبادتی که شباشو نماز شب و عبادت، روزهاشو به روزه بگذراند. اینها مجموعه روایاتی است که ما داریم در ارتباط با خدمت رسانی و رفع نیاز از مردم. در این آیه سوره یاسین می‌فرماید توجیه نکنید، نگید که خدا بهشون بده. و اذا قیل لهم انفقوا، وقتی گفته می‌شود به بعضیا انفاق کنید، مما رزقكم الله، از اونی که خدا به شما داده، قال الذين كفروا، آدمای کافر بیدین، للذین آمنوا، به مؤمنا میگن انطعم من لو یشاء الله اطعمه، اگه خدا میخواست بهتون میداد، به ما چه؟ از مسئولیت شانه خالی میکنن. ان انتم الا فی ضلال مبین. این آخر آیه سه تا احتمال داره. بعضیا گفتن این کلام مؤمنین است به کفار، میگن ان انتم الا فی ضلال مبین، شما در گمراهی هستید. بعضی‌ها گفتن کلام کفار است به مؤمنین، کفار مؤمنین میگن شما در ضلالتید. بعضی‌ها گفتن این کلام خطاب خداست، ربطی به قبلش نداره، خدا میفرماید ای کفار شما در ضلال مبین و گمراهی آشکار هستید. خب پیام این آیه چی شد؟ من جمع کنم بحثو. پیام این آیه این شد که انفاق کنیم، توجیه نکنیم، در انفاق از حلال، از طیب، از پاکیزه، از اون چیزهایی که دوست داریم. این سفارشی که تو روایات ما آمده است. یه روایتی هم از امام صادق، صادق آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، بخوانم و دیگه بحث رو جمع کنم. این روایت رو مرحوم صدوق آورده در خصالش، جاهای دیگه هم هست.
امام صادق فرمودن هر کسی که 4 چیز رو ضمانت کنه من بهشت رو برای ضمانت میکنم. میدانید بهشت گاهی تو روایات ضمانت شده، مثلا کسی زیارت حضرت معصومه بیاد عارفاً به حقها وجبت له الجنه، بهشت برای ضمانت شد. یا تو بعضی از نقل ها داریم مثلا کسی فلان کار رو انجام بده به صورت کلی ائمه فرمودن ما بهشت رو ضمانت میکنیم. البته دوستان عنایت داشته باشید، این روایات نمیخواد واجبات رو نفی کنه، بگه خب هر کی اومد زیارت معصومه دیگه نمازم نخون بهشت برایش واجب میشه. نه، این مثل محصلی است که میاد مدرسه، میگن اگر تو المپیاد شرکت کردی رتبه آوردی جایزه بهت میدیم. معناش این نیست که نمره فیزیک و شیمی و ریاضی و صفر بیار، اونا رو که باید بخونی، کارنامت باید قبولی باشه. اما تو این المپیاد اگه شرکت کردی به شما این جایزه رو میدیم. زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها معناش این نیست اگر کسی نماز نخون اومد زیارت وجبت له الجنه. اونا که واجبات جای خودشه و تردیدی نیست در این که باید انجام بشه. این روایت هم از همین روایت هست. میفرماید کسی که 4 چیز رو برای من ضمانت کنه و نترسه که حالا میگم از چی نترسه، فرمود ما هم بهشت رو برای ضمانت میکنیم. در واقع امام صادق علیه السلام در این روایت 4 فرمان دادن، 4 امر کردن، دستور دادن. 1 انفق ولا تخف فقرا، فرمود انفاق کن و از فقر نترس. نگو اگه کمک کنم پولم کم میشه، اگه خمس بدم مالم کم میشه. نه، انفق. امام صادق فرمود یکی این که انفاق کن و از فقر نترس. زهرای مرضیه سلام الله علیها اون شبی که انفاق کرد خودش نداشت. اتفاقا این هنر است، یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. آدم خودش نیازمندم باشه و الا اون که حالا 10 میلیون داره 1,000 تومان هم به یه فقیر میده، این چیزی کم نمیشه از مالش. اینی که کسی در حال نداری، رضا قرآن هم گاهی تأکید میکند در نداری، فرمود انفاق کن و از فقر نترس. همینجا بگم برادران خواهران، اینا چون گاهی به ما میگن این مطلب رو، انفاق که میگیم مخصوصا اونایی که واجب و نفقه شما هستن، رسیدگی به همسر، به اولاد، به پدر و مادر. بعضی از بچه ها کمکشون به پدر و مادر با منت، با کوبیدن شخصیت والدینه، با تحقیر، خیلی باید توجه بشه. انقدری که تو قرآن سفارش بر احسان به والدینه و آیات فراوانی در این رابطه، روایات فراوان داریم که نباید در کمک پدر و مادر اونا رو برنجانی، نباید اونا به زبان بیارن. خیلی حواسمون جمع باشه مخصوصا به پدر و مادر که اینا واجب النفقه فرزندن، فرزند ذکورن، و همسر، اولاد. چون بعضیا میگن میگه شوهر ما دستش خیلی بازه، کمک میکنه به مسجد، به فقرا، به مستمع، ولی به خانوادش نمیرسه، به بچه هاش نمیرسه. نه، این نکته دقیقیست. فرمود 4 چیز رو ضمانت کنید من بهشت رو ضمانت میکنم. یکی انفاق کن و نترس. 2 افش از سلام. حالا اون ستاش به بحث ما ارتباط نداره ولی من میگم بلند سلام کنید. فل عالم، در میان مردم، کسانی که هستن، مخصوصا جوانها، نوجوانها، حتما نباید به کسی که سلام میکنی فامیل باشه، آشنا باشه، از کنار هم رد میشه تو کوچه، تو مغازه، تو صف، سلام کنید به هم دیگه. 3 وترک المراء و ان کنت محقا، فرمود پرخاشگری و یک و دو کردن، مراء به معنای جدال و شبه افکنی است، از پرخاشگری، عقاید همدیگر رو باطل کردن، با هم درگیر شدن بپرهیزید ولو حق با شما باشه. و 4 فرمود انصف الناس من نفسک، انصاف داشته باش نسبت به مردم از جان خودت، یعنی انصاف و در واقع رعایت عدالت. این 4 سفارشی که امام صادق فرمودن، یکی انفاق، یکی سلام بلند، یکی ترک پرخاشگری و یکی انصاف از نفس. خب این آیهی که تلاوت شد و این روایاتی که خوندیم، نتیجه این آیه همین بحث بود که یکی از صفات ارزشمند مؤمن که اول عرایزم گفتم فرشته هر روز دعا میکند اللهم اعط منفقا خلفا، هر کی انفاق میکنه جاشو پر کن، اللهم اعط ممسکن تلفا، کسی که امساک میکنه مالش رو تلف کن. انفاق باعث افزایش میشه، انفاق باعث ثقل در پرونده میشه، انفاق باعث عبور راحت از صراط میشه. و اینها نکاتی است که در آیات و روایات ما تاکید شده. مخصوصا حالا این نکته را من عرض کنم، اونایی که توان دارید وقف، و الان خیلی نیازهای به وقف نیازهای جدیدی شده. سابق خب برای روزه و عزاداری این کار میشد، حالا هم باید بشه. خوبه، خوابگاه های دانشجویی، ازدواج جوانها، زندانی هایی که الان در زندانن و آمارشون کم نیست به خاطر دیه، به خاطر مهریه، این جور موارد اگر کسی بتونه شناسایی کنه، صاحبان ثروت، صاحبان قدرت، اینها میماند، اینها برای انسان ماندگار میشود. اینی که در روایت داریم انسان وقتی از دنیا میره عملش قطع میشه مگر از چند چیز، یکی کتابی که نوشته باشه، یکی اولاد صالحی که گذاشته باشه، یکی آبی برای کسی کشیده باشه، درختی کاشته باشه. خانواده های نیازمند تو جامعه زیادن، افرادی که میشناسن توان دارند. این انفاق خدا در سوره بقره میفرماید اگر کسی انفاق کنه خدا او رو چند برابر جایگزین میکند. این وعده الهی است و وعده الهی هم محقق و صادق. خدایا به هممون توفیق خدمت به مردم رو عنایت بفرما و عجل اللهم فی فرجه.